بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه عرض شد در مسئله چهار قوله که ایشون یک قولش رو انتخاب میکنن و سه قول دیگر رد میکنن. اولین قول این است که اوامر و نواهی تعلق میگیره به افراد، صله یعنی همین نمازهایی که ما در خارج انجام میدیم، این قول اوله. ایشون این قول رد کردن با چی؟ با ارجاع به وجدان. به وجدانت مراجعه بکن، اسقنی بالماء جئنی به انسانه. اینجا اصلا نظر به افراد نی، اون طبیعت و سقی، اون طبیعت الانسانه. و خلاصه احکام شرعیه مثل قضایای طبیعی است، مثل قضایای محصوره است. چطور قضایای طبیعیه و محصوره به افراد نظر نداره، حکم تعلق میگیره به ماهیت و طبیعت؟ احکام شرعی هم همینطوره. پس اوامر صله تعلق میگیره به اون ماهیت صلات، به اون طبیعت صلات. ماهیت و طبیعت یکیه. خب این یک قول و اینم ردش. قول دوم این که نه، اوامر تعلق میگیره به طبیعت ولی متعلق طلب هم همون طبیعته. قول اول میگه به افراد تعلق میگیره، قول دوم میگه نه، اوامر تعلق میگیره به همون طبیعت و ماهیت ولی متعلق طلب هم همون طبیعت و ماهیته. یعنی مولا که میگه صله، اون طبیعت و صلات رو ملاحظه میکنه، اصلا به وجود کاری نداره. ایشو اینم رد کردن، فرمودن از طبیعت من حیثیه لیست الله. یاخه طبیعت خاصیتی نداره، اون مفهوم صلات، طبیعت صلات نه موجوده، نه معدومه، نه مقربه، نه مبعده، نه مطلوبه، نه مبغوضه، اون ثمری نداره. این که شما میگی نفس و طبیعت متعلق طلبه، پس قول دومم رد شد که قول دوم قبول داره به اوامر، به طبیعت و ماهیت تعلق میگیره ولی میگه متعلق طلبم هم همون ماهیت و طبیعته، اصلا صحبت از وجود نی. قول سوم میگه چرا متعلق طلب اون طبیعته ولی برای اینکه موجود بشه. فرقش با دومی معلوم بشه، این همونیست که در جلسه قبل خوندیم. قول سومی با دومی فرقش اینه، دومی میگفت متعلق طلب نفس طبیعته، اسمی از وجود نمیابود، اما قول سوم میگه بله، اوامر به اون طبیعت تعلق میگیره، طلبم به همون طبیعت تعلق میگیره، اما به اعتبار اینکه وجود پیدا کنه. مثل اینکه شما میری یه درختی تهیه میکنی برای اینکه میوه بده، چطور اون میوه غایت و هدفه ولی مطلوب همون درخته، منتها این درخت مطلوب رو شما چرا طلب میکنی؟ برای اینکه میوه بده. این قول سوم هم همینجوره، میگه متعلق طلب همون طبیعته، طبیعت رو طلب میکنه ولی برای اینکه وجود پیدا بکنه، یعنی وجود به عنوان غایته. ایشون اینم رد کردن، فرمودن همونطوری که قول دوم باطله که میگفتید متعلق طلب نفس طبیعته، قول سوم باطله. و اما قیاستون به اون درخت قیاس مع الفارقه، اون مثال درسته، در اونجا متعلق طلب خود درخته و اون میوهش غایت و ثمره است، اما در اینجا اینجوری نی، اینجا اصلا مطلوب نمیشه اون متعلق طلب اون طبیعت و ماهیت بشه. این قول سومم که رد کردیم. قول چهارم، قول چهارم چیه؟ که مختار ایشونه، از اولم همین انتخاب کردن، تا آخر کارم همین انتخاب میکنن. ایشون بفرماد اوامر به طبیعت تعلق میگیره ولی متعلق طلب وجود و طبیعته، نه طبیعت به نفسها، برای اینکه طبیعت به نفسها که چیزی نیست، لیست اللهیه، بلکه متعلق طلب وجود و طبیعته. پس نتیجتا این شد قول چهارم. بعد ایشون فرمودن اینایی که ما گفتیم رو قول اصالت الوجود که خیلی صافه، چون بنابر قول به اصالت الوجود همه برکات و آثار مال وجوده. خب ما اگر اصالت الوجودی شدیم، معناش اینه که وجود اون صلات منشأ آثار و برکاته. و اما اگر اصالت الماهیتی شدیم چی؟ ایشون این مطلب رو آقا اون روز غفلت کردن بگن، یه توهمی شده در اینجا، حتما رفقا مراجعه کنم، مرحوم مشکینی خوب توضیح داده، میگه دفع اون لما قد یتوهم، بعضی ها توهم کردن که این مسئله که آیا متعلق طلب وجود و طبیعته یا خود طبیعته، این مبتنیست بر اون مطلب فلسفی. اگر تو فلسفه قبول کردیم اصالت الوجود رو، در اصول هم متعلق طلب وجود و طبیعته. اگه در فلسفه قبول کردیم اصالت الماهوی شدیم، در اصول هم متعلق طلب نفس طبیعته. این حتما مراجعه کنی از کردم، هم حاشیه مختصریه که چرا ایشون این بحث رو مطرح کردن. ایشون فرمودن اینو میخواد رد بکنی ایشون، پس عنایت بکنین توهم چیه. یا آقای متوهم اینجور خیال کرده اگر ما در فلسفه اصالت الوجودی بشیم، اینجا متعلق طلب وجود و طبیعته. اگر اونجا اصالت الماهوی بشیم، اینجا در اصول متعلق طلب نفس و طبیعته. یه همچی خیال یه نفر کرده، ایشون این مطلب رو برای رد اون میگه نخه. بنابر وجود که خب روشنه، ولی بنابر ماهیت هم ایشون میفرماد نه. همونطوری که بنابر قول اصالت الوجود ماهیت ممتنع بود مطلوب واقع بشه، ایزن بنابر اصالت الماهیت هم همینجوره. این دو سخط عنایت بفرمی. هازا این که ما گفتیم در اصول متعلق طلب چیه؟ وجود و طبیعه. این بنابر اصالت الوجوده. و اما بناءً علی اصالت الماهیه چی؟ یا آقای خیال کرده، همینجاست که مرحوم مشکینی حاشیه دارن. اما اگر اصالت الماهیهی شدیم، یا آقای خیال کرده اگر ما در اونجا اصالت الماهیهی شدیم، باید در اصول بیان بگیم متعلق طلب نفس و طبیعته. ایشون میگه نه، اما اصالت الماهیه هم که بشیم متعلق و طلب لیسه و طبیعه به ماهیه ایزن. یعنی همونطوری که اگر اصالت الوجودی می شدیم متعلق طبیعت نفس و طبیعه نبود، ایزن بنابر قول اصالت الماهیه هم این رد اون توهمه با. نه، متعلق طلب به ماهیه متعلق طلب نی، بل به ماهیه به نفسها فل خارج. بلکه اگر اصالت الماهیتی بشیم متعلق طلب نفس طبیعته، ولی به لحاظ خارج، که تقریبا همون غایت و به حساب هدفیست که در قول سوم خوندیم، که بیان بگیم متعلق طلب اگر ماهیتی شدیم متعلق طلب به نفسه، ما طلب ماهیته، اما ماهیت به لحاظ تحقق خارجی. فیطلبها کذلک، کذلک یعنی فی الخارج، یعنی اون نفس و طبیعه رو طلب میکنه به لحاظ تحقق خارجی. لکی یجعلها، تا این که اون طبیعت رو به نفسه از خارجیات قرار بده. یعنی طلب میکنه اون طبیعت را، ولی به لحاظ این که وجود خارجی پیدا کنه. وجود خارجی یعنی چی؟ یعنی اعیان ثابته. اعیان ثابته همون وجودات خارجی رو میگن دیگه. هم شما بگی میتونی بگی این وجود خارجی داره، هم میتونی بگی وجود عینی داره. لا به وجودها کما کان الامر بالعکس علا اصالت الوجود. اما اگر اصالت الوجود شدیم، امر به عکسه. اگر اصالت الماهیه‌ای شدیم در فلسفه، در اینجا که اصوله متعلق طلب نفس طبیعته، ولی به لحاظ تحقق خارجیش. اما اگر اصالت الوجودی شدیم، الامر بالعکس، یعنی متعلق طلب نفس طبیعته به لحاظ وجودها. پس اگر اصالت الماهیتی شدیم اینجوری نیست، یعنی به لحاظ وجودها نیست، بلکه به لحاظ تحقق خارجیه. اما اگر اصالت الوجودی شدیم، چرا؟ اونجا طبیعت به لحاظ وجودش متعلق طلبه. و کیفکان، حالی کاری به فلسفه نداریم، اونجا هر مذهبی داشته باشیم. خلاصه ما در اصول عقیدمون اینه. اگر مولا گفت، خلاصه همه این دو سه جلسهی که خوندیم، خلاصه ما در اصول عقیدمون اینه، کاری به فلسفه نداریم. اگر مولا گفت سله، این سله معناش اینه طبیعت صلات رو به خصوصه طلب نمی کنه، وجود و طبیعت رو طلب می کنه، یا لااقل طلب می کنه اون قصد قربت را. یعنی وقتی میگه سله، یعنی اون عمل رو به قصد قربتش بیار. متعلق طلب
یا اون ایجاد عمل قربیه یا اون وجود و طبیعیه و کیفکان، یعنی به کاری به فلسفه نداریم، اونجا هر مبنایی داریم داشته باشیم. یلحظ الامر، آمر همون شارعه، حالا آمر گفته که شامل غیر شارع هم بشه، حالا ما فرض میزنیم به همون صلات، آمر که همون شارعه لحاظ میکنه، یعنی امرایی که میکنه در اون امرش لحاظ میکنه، ما هو المقصود من الماهیت الخارجیه، یعنی اونی که مقصود از این نمازه من اونو طلب میکنم که تقرب باشه، یا وجود، من اگر میگم سله اون وجود و طبیعه رو طلب میکنم، فیطلبو پس طلب میکنه همون وجود رو، و یبعث و نحوه و تحریک میکنه بس میکنه ما رو، نحوهو نحوه همون وجود و طبیعه، لیصدر من، تا اینکه از اون مأمور از اون مکلف صادر بشه اون وجود و طلب، و یوجد مالم یوجد کانای تامست، کانای تامه که میدونید معنای ثبوت وجود داره، شارع اینو طلب میکنه که یوجد مالم یوجد، یعنی اون نمازی که موجود نشده اونو شما در خارج وجود بهش بدی، یعنی اون صلاتی که وجود ذهنی داره در خارج عینیت بهش بدی. نتیجه چی شد آقا؟ در این فصلی که خوندیم 4 قوله، 3 قولش رد کردیم، 1 قولش اختیار کردیم، فصلون از کدم 5-6 تا فصله که دیگه انشالله تا آخره اون هفته آینده تمام میشه که دیگه تعطیلی ها شروع میشه. فصلایی هم کوتاهه، هم نسبتاً مختصر، یعنی آسانه نسبت به بحثای گذشته، هم نسبتاً بی ثمر هم نی، یه بحث ثمره داریه. این بحثی که قبلا خوندیم ثمره ای نداشت، شاره اما نماز میخواد دیگه. حالا هم تعلق بگیره به فرد یا به طبیعت، طبیعت هم وجود به عنوان غایت یا به عنوان وجود و طبیعت خیلی ثمری نداشت، ولی این بحث ثمره داره، بحث نسخ وجوبه. اگر حوصله دارید به قوانین مراجعه بکنید، جلد اول از کردم من که همیشه ارجاع میدم به این کتاب‌های مادر، برای اینکه اونا مفصل‌تره، مطلب رو انسان بهتر می‌فهمه. وقتی مطلب رو فهمید با عبارات‌های کوتاه ایشون دیگه فهمیدن کفایه کاری نداره. جلد اول قوانین صفحه 127 مبحث نسخ الوجوب، یه تکلیفی به عهده ما بوده، حالا نسخ شده و ما داریم، حالا اینجا الان می‌خوام مثال فرضی هم بر فرض بزنیم، ولی ما داریم که یک حکمی منسوخ شده، اونم حکم الله بوده ولی چند سال بیشتر دوام نداشته، بعد ناسخش اومده. یکیش همونی که همه میدونین، زن متوفا زوجها عدشی بوده 1 سال بوده، سوره بقره آیه 223-22 همون حدودا. خب فعله متاعن الالحول، زنای متوفا زوجها 1 سال باید عده نگه دارن، یه 4 سالی 5 سالی یادم نی حالا چقدر گذشت حکم نسخ شد. نه، زن متوفا زوجها یتربس نه به انفسهن نه 4 اشهر و 4 ماه در روز، یعنی در واقع یه قدری به زن تخفیف داده شده، اگر شوهرش بمیره 4 ماه بعد میتونه ازدواج کنه، لازم نیست 1 سال بیشینه صبر کنه. خب ما داریم پس احکام منسوخه، حالا به مناسبت نسخ وجوبشو میخواد بحث بکنه. یه واجبی رو مولا به عهده ما گذاشته، بعد از مدتی آمده نسخش کرده، مثلا فرموده اکرم العلماء. خب اکرم العلماء ظهور در وجوب داره دیگه، صیغه امر ظهور در وجوب داره، یعنی احترام علما واجبه. بعد یه چند روز گذشت مولا میگه نسخت الوجوب، من اون وجوب اکرام علما رو برداشتم، دیگه وجوب نداره. حالا یه مثال واقعی بزنیم، اولی که پیغمبر دستور نماز دادن، دستور آمد صله الی بیت المقدس، به سمت بیت المقدس نماز بخون. این ها چند سال دوام داشت؟ تقریبا 16 سال، 13 سال که در مدینه رو به بیت المقدس نماز خوندن، 2-3 سال هم که در مدینه رو به بیت المقدس نماز خوندن، آیه اومد فوله وجهک شطر المسجد الحرام. 16 سال پیش سله الی بیت المقدس، به سمت بیت المقدس نماد بخوان. اما 15-16 سال بعدش آیه آمد سبل وجهک شطر المسجد الحرام، که پیغمبر در اون مسجد لابود رفقا مشرف شدن، مدینه اون مسجد قبلتین، داستانش همینه. پیغمبر سر نماز ظهر بودن، دو رکعت هم رو به بیت المقدس خونده بودن، جبریل ایشونو پیچون، یواش یواش جماعتی هم که پشتر ایشون بود همه دور زدن، تقریبا چند درجه از این طرف شدن و دو رکعت باقیه رو به بیت الحرام خوندن. خب الان ببینید از اون ور سل الی بیت المقدس این 16 سال دوام داشت، منسوخ شد. ناسخش چیه؟ سل وجهک شطر المسجد الحرام. خب حالا این صحبت اینه که اگر این وجوبش نسخ شد، همون وجوب اکرام علما رو بگیم، چون اون مثالا نوعا به ذهن ما آشناتره، همون مثال اولی رو میگیم. خواستم بحث کنم هم مثال عرفی داره هم مثال شرعی داره، حالا ما میریم سراغ اون مثال عرفیش. خب مولا اکرام علما رو واجب کرد، بعد حالا نسخ کرد وجوبشو، آیا ببینیم جوازش میمونه یا نه؟ وجوبش نسخ شده، تا دیروز اکرام علما واجب بود، امروز آمد گفت نسخت الوجوب. آیا امروز که گفته نسخت و من وجوب رو برداشتم، جوازش هم برداشته میشه؟ یعنی دیگه جایز نیست اکرام علما یا نه؟ البته بدانید این بحث مبتنی بر مذهب بعضی هست، چون مشهور میگن امر اون طلب وجود فعله، بسیطه. اگر من گفتم اکرم، این یک طلب بسیطه، یعنی از شما میخوام اکرام رو، خب وقتی نسخ شد یعنی نمیخوام. اما بعضیا گفتن نه، امر مرکبه از جواز و عدم المنع من الفعل. یعنی وقتی مولا میگه اکرم، دو تیکه داره، مشهور میگن چی؟ امر یه تیکه داره بسیطه، من از تو میخوام اکرام علما رو، امرو که نسخ میکنم یعنی نمیخوام، دیگه به این بحثا نمیرسه. پس این بحثی که الان ما داریم شروع میکنیم که آیا بعد از نسخ وجوب جواز میمانه یا نه، رو قول اونایی که قائل به ترکیبن آمدن میگن اکرم مرکب از دو چیزه، یکی دلالت بر جواز میکنه یعنی اکرام علما جایزه، یکی هم دلالت میکنه بر منع من از ترک یعنی ترکش ممنوعه. پس خلاصه رو این قول دوم داریم بحث میکنیم که صیغه امر مرکب است از جواز مع المنع من الفعل. خب امروز وجوبش برداشته شد، چی برداشته شد؟ مع المنع من الفعلش، یعنی دیگه ترکش معنی نداره. تا دیروز ترکش ممنوع بود، ولی امروز که میگه وجوبشو برداشتم دیگه ممنوعیت ترک نداره، شما میتونی ترک بکنی، اما جوازش چی؟ پس وجوب نسخ میاد وجوب رو، یعنی اون منع من از ترک رو برمی‌داره. آیا جوازش چی؟ میمانه یا نمیمانه؟ بعضی گفتن چرا؟ جوازش میمونه، یعنی امروز که آمده میگه نسخت الوجوب، یعنی من ممنوعیت ترک رو برداشتم، یعنی دیگه ترکش ممنوع نیست. اما جوازش چی؟ یعنی من میتونم دوباره جایز اکرام کنم علما را، یا در اون مثال قبلی بگیم الان که دلیل آمد رو به خانه خدا نماز بخونی، آیا بازم من جایز رو به بیت المقدس بخونم؟ از کدام به اونجا تطبیق بکنیم که خیلی ظاهرتره. تا دیروز نماز رو به بیت المقدس واجب بود، امروز فبل وجهک آمد وجوب و برداشت. وجوب رو برداشت یعنی چی؟ یعنی ممنوع ترک نیست، می توانید ترک بکنی، اما جوازش چی؟ یعنی من از امروز بازم میتونم به بیت المقدس نماز بخونم، ممنوعیت ترکش رفته، ترکش دیگه ممنوعی، اما من مسلمان جایز از امروز بازم رو به بیت المقدس نماز بخونم یا نه؟ بس اینه. بعضی گفتن بله. خب جواب چیه؟ جواب اینه که اولا امر بسیطه، دو جزء نداره که بعد از نسخ بگیم اون جزءش رفته، اون جزءش باقی میمونه، این اولا. و ثانیاً حالا برفرضم قبول بکنیم دو جزء داره، با نسخ اون منع ترکش منتفی میشه، اما شما میگی جوازش میمانه؟ نخه، جواز نمیمانه، نه اون ناسخ نه اون منسوخ، هیچ کدام دلالت بر جواز ندارن، نه جواز به معنای اخص، نه جواز به معنای اعم. نما جواز به معنای اخص همون اباحه است که یکی از احکام خمسه ما اباحه است دیگه، جواز به معنای اخص همون اباحه است که یکی از احکام خمسه است. جواز به معنای اعم یعنی حرام نیست، این کار جایزه یعنی حرام نیست. یعنی چی حرام نیست؟ یعنی میسازه هم با مکروه، هم با مستحب، هم با مباح، هم با واجب. ایشون بفرماد اگر بپذیریم که امر دو جزئه، اگر بگیم نسخ آمد وقتی که وجوب رو برد اون ممنوعیت ترک رو برد، جواز رو هم میبره. ولی بعضیا گفتن نه خیر، جوازش میمانه. یعنی من بازم از امروز میتونم علما رو احرام احکام کنم، یا از امروز میتونم بازم رو به بیت المقدس نماز بخونم. ایشون میفرماد نه. حالا عنایت بفرمایید. اذا نسخ الوجوب، از کدام قوانی؟ جلد اول صفحه 127 باب نسخ وجوب. فلا دلالته، دیگه اینا را خودتون زمیمش بکنینا. این بحث مبتنی بر چیه؟ امر مرکب باشه از دو جور، و الا اگر بگی امر بسیطه نوبت به این حرفا نمیرسه. وقتی نسخ وجوب بیاد، تا دیروز میخواست، امروز میگه نمیخوام، دیگه این بحثا پیش نمیاد. پس اینو دقت داشته باشین، تو عبارت نداره. بدونید بحث کجاست؟ آیا بعد از نسخ جواز میمانه یا نه؟ بنابراین که صیغه امر مرکب از دو جزء باشه، یکی جواز، یکی مع المنع من الترک، ممنوعیت ترک. حالا اگر وجوب نسخ شد، آمد گفت نخه نسخ تو، من وجوب اکرام علما رو نسخ کردم، یا آمد گفت فول وجهک شطر المسجد الحرام، من اون وجوب رو به بیت المقدس رو برداشتم، بعضیا قائلن به این که جوازش میمانه، ایشون میگه نه، فلا دلالت، ابدا دلالتی نداره، نه دلیل ناسخ. ناسخ کدومه؟ اون نسخت الوجوب. منسوخ کدومه؟ اکرم العلماء. یا رو اون مثال قبلی، ناسخ کدومه؟ فول وجهک شطر المسجد الحرام. منسوخ کدومه؟ سل الی بیت المقدس. فلا دلالت لدلیل ناسخ ولل منسوخ، نه دلیل ناسخمون نه دلیل منسوخمون ابدا دلالت بر بقای جواز نداره. نه جواز به معنای عام، جواز به معنای عام معناش این که حرام نیست، جایزه یعنی حرام نیست. وقتی این حرام نیست با چهار چیز میسازه: واجب، مستحب، مکروه، مباح. ولا به معنا الاخص و نه جواز به معنای اخص که اباحه و یکی از احکام خمسه است. پس ابدا دلالتی بر جواز نداره، نه ناسخ و نه منسوخ، نه جواز به معنای عام و نه جواز به معنای اخص. کما لا دلالت لهما، چنانچه اون ناسخ و منسوخ لهما دلالت نداره بر حدوث غیرهی. ثبوت همون به معنای حدوثه، یعنی دلالت بر حدوث غیر جواز هم نداره که بیان است از سایر احکام. یعنی دلالت نه بر جواز داره نه بر غیر جواز. میدونی چرا؟ برای این که ناسخ کارش برداشتنه. کار ناسخ چیه؟ برداشتن، نگذاشتن. شما ناسخ فقط میاد بر میداره اون ممنوعیت ترکو، نه این که میذاره غیر اونها رو، پس غیر اونها رو نمیگذاره. دلالت نداره بر وضع غیرهو، ثبوت، حدوث، وضع همه یکیه. نه دلالت داره بر جواز اون حساب منسوخ، و نه دلالت داره بر حدوث غیر جواز که بیان است از سایر احکام. چرا؟ ضرورته. این ضرورت علت این دومیه. دلالت نداره بر حدوث غیر، ضرورت ان حدوث کل واحد من الاحکام الاربعه الباقیه بعد ارتفاع الوجوب واقعا ممکنون، ولی کلا دلالت له. زیر ممکنون میتونیم بنویسیم ثبوتن، زیر دلالتن میتونیم بنویسیم اثباتن. یعنی ثبوتن ممکنه، ثبوتن ممکنه اگر وجوب رو نسخ کردن به جا چیز دیگری بگذارن، یعنی محال نیست، ممکن است بعد از ارتفاع وجوب، واقعا ممکنه شارع وقتی وجوب رو برمیداره چی جاش بذاره؟ استحباب، کراهت، اباحه، حرمت، میشه این کارو کرد، ولی لا دلالته، یعنی اثباتن دلیل نداریم. از کدن تعبیر به ممکنون رو زیرش بنویسید ثبوتن، این بعدی رو بنویسید اثباتن، یه لکن هم باشه بهتره. یعنی ولو این کار ممکنه، چی کار ممکنه؟ ممکنه شارع وجوب رو برداره چیز دیگری جاش بگذاره، حرام، مکروه، مستحب، مباح، ثبوتن میشه این کارو کرد، ولیکن لیکن باشه خیلی خوبه، ولیکن اثباتن نمیشه، یعنی دلیل نداریم، یعنی یه کاری ذاتن ممکنه که شارع وجوب رو برداره بگه به جاش من حرمت گذاشتم، کراهت و استحباب گذاشتم، ولو واقعا ممکنه، البته اون ثبوتن که من میگم از همون واقعا در میاد، ولی ایشون به جای واقعا اگر ثبوتن میداشتن راحت تر بود. علی کل حال ولو ثبوتن یه امر ممکنیه، ولی اثباتن دلالت نداره، یعنی دلیل نداریم. لواحد من دلیل ناسخه والمنسوخ، یعنی نه دلیل ناسخمون نه دلیل منسوخمون دلالت نداره به احدت دلالات سلاس. دلالت سلاس کدومه؟ مطابقه، تزمل، التزام. دلیل ناسخ و منسوخ به هیچ یک از دلالات دلالت نداره بر تعیین واحد منها. منها یعنی من الاحکام الاربعه. ممکنه شارع وجوب رو برداره، یکی از اون چهارتا رو بگذاره، ولی دلیل نداریم. دلیلی که در خارج اثبات بکنه که اگر وجوب رفت جاش وجوب استحباب و کراهت و اباحه و حرمت میاد، همچین دلیلی نداریم. کما هو واضح من ان یخفا، این خیلی واضح تر از اینه که ما توضیح بدیم. فلا بد لتعیین من دلیل آخر، یعنی اگر ما بخوایم حالا که وجوب برداشته شده بخوایم معین کنیم که مستحبه یا مکروهه یا مباحه یا حرامه، دلیل میخواد. عنایت کردیم؟ یعنی اگر وجوب رو برداشت بخوایم بگیم وجوب رو برداره یکی از اون چهار تاست، دلیل میخواد. لذا میفرما فلا بد، ما اگر وجوب رفت بخوایم بگیم معین کنیم که یکی از اون چهار تاست، دلیل میخواد و ما دلیلی نداریم. خب تا اینجا چی شد آقا؟ دلیل حکمی داشتیم، بعد از مدتی نسخ شده، آیا این نسخ که شده وجوب رو از بین برده جوازش هست یا نه؟ ایشون میگه نه خیر، جوازش هم نی، یعنی اگر بخوایم بگیم وجوب رفته بخوایم بگیم جاش استحباب و کراهت و اباحه میاد، دلیل میخواد و ما دلیل نداریم. نتیجتا وجوب که نسخ شد جوازش هم نسخ میشه. از امروز که دلیل آمده رو به خانه خدا نماز بخونی دیگه جواز نداره، حق نداری مسلمان رو به بیت المقدس نماز بخونی. این تا اینجا. چرا؟ چون دلیل نداری. یه نفر میگه خیلی خوب، دلیل نداری، با اصل که میتونی، تا قبل از این که نسخ بشه جواز داشت، حالا وجوبش رفته نمیدونیم جوازش هم رفته یا نه، استصحاب میکنیم جواز را. ایشون میفرمادونم نمیشه. تا الان گفتیم دلیل نداریم، یعنی دلیل نداریم حالا که وجوب رفته ولی جوازش هست. حالا ایشون میخواد اینجا اصلا اینجا دلالت نداره، یعنی خلاصه نه دلیل اجتهادی داریم نه دلیل فقاهتی. بخواین علمی ترش بکنید اینجا را آقا با این عنوان بگیم، ما نه دلیل فقاهتی داریم بر چی؟ برای که وجوب رفته یکی از اون چهار تاست، و نه دلیل اجتهادی، معذرت میخوام، ما نه دلیل اجتهادی داریم که اگر وجوب رفت یکی از اون چهار تا جاش میشینه، و نه دلیل فقاهتی داریم. دلیل فقاهتی همون اصول عملیه رو میگن. چنده یه نفر میگه خیلی خوب، حالا ما دلیل نداریم که وجوب رفت هیچ کدوم اون چهار تا نی، ولی با اصل میتونیم این کارو بکنیم، یعنی میدانیم قبل از وجوب جواز بود، الان بعد از این نسخ نمیدونیم جوازش رفته یا نه، با استصحاب میگیم جایزه. یعنی با اینکه امروز دست دور آمده رو به خانه خدا نماز بخونین، ما استصحاب میکنیم جواز نماز خوندن رو به بیت المقدس رو، با اینکه مسلمانیم، با اینکه دست دور آمده رو به خانه خدا، ولی من استصحاب میکنم، میگم تا دیروز که جایز بوده، الانم که نسخ شده جوازش هست، حالا وجوبش رفته باشه. ایشون میگه نه، لا مجال لاستصحاب الجواز الا بناء على متوجه نشد. این معنای وجوبه؟ چطور معنای؟ نه بنا شد دو چیز باشه، یه جواب از کدام رو این مبنا، مثل که اول تشریح نداشتی، رو این مبنا که وجوب مرکب از دو چیزه، جواز و وجوب و منع من از ترک، وجوب مرکب از دو چیزه. اگر وجوب مرکب از دو چیز باشه دیگه معنا نداره بگیم جوازم عین وجوبه. نه منع من از ترکش رفته، اما جوازشو میتونیم استصحاب کنیم. نه ایشون میفرمان لا مجاله لاستصحاب الجواز، نمیتونی بگی تا دیروز نماز خوندن رو به بیت المقدس جایز بود، امروز ممنوعیت ترکش رفته، حالا بازم من استصحاب میکنم، امروز هم رو بیت المقدس نماز میکنم. میشه؟ میگه نه، مجالی نی، یعنی نه دلیل اجتهادی داریم نه دلیل فقاهتی. اگه نظرتون باشه تو رسائل شیخ انصاری گاهی به جای اصول عملیه میگه دلیل فقاهی، گاهی ما اول براءت هم هست. کتاب براءت رسائل ببینی یه 7-8 خط که میگذره ایشون این جمله رو میگه: قد یسمى دلیل دلیل الاجتهادی و قد یسمى الاصول العملیه به دلیل فقاهتی. حالا ایشون میفرماد نه، شما نمیتوانی استصحاب کنی جواز دیروز رو بگی امروز هم من میخوام رو به بیت المقدس نماز بخونم، مگر اینکه بگیم جاری جریانهی جریان استصحاب، مگر اینکه استصحاب رو در قسم ثالث از اقسام استصحاب کلی جایز بدونیم. اگر ما گفتیم کلی قسم ثالث استصحابش جایزه، این استصحابم جایزه، ولی حیث اینکه جایز نیست اینجام جایز نیست، چاره ای نداریم، مجبوریم چند دقیقه وقت اونم گرفته میشه بریم سراغ سه قسمه، چون ایشون میگه سه قسمه استصحاب کلی قسم ثالث. اگر قائل شدیم کلی قسم ثالث استصحابش حجته، اینجا میتونیم استصحاب کنیم جواز دیروز برای امروز، ولی حیث این که کلی قسم ثالث استصحابش جاری نیست اینجام جاری نیست. دقیقا چند دقیقه کردم وقت داریم اجمالش عرض بکنم. باید ما کلی قسم اول و دومو بگیم تا سومی که مورد بحث ماست روشن بشه. تنبیه اول رسائل مراجعه کنیم، اون رسائل های محشا ینبغی تنبیه علی امور الاول، هم بر این تنبیه اگر هم حوصله ندارین خود ایشون در جلد دوم تنبیه سوم قرار آیاخون در بحث استصحاب در تنبیه سوم شیخ انصاری در تنبیه اول، ولی تنبیه اول رو مراجعه کنی خیلی مطلب داره، روشن‌تر از کفایت. ببینید آقا ما یه وقت استصحاب میکنیم جزئی رو، فرد رو، زید مثلا اینجا بوده تو او تو مدرسه بوده الان هست یا نه، استصحاب کنم، این که حرفی درش نی. نه استصحاب کلی، من دیدم زید رفت تو این خانه، خب زید که رفت این خانه پس الان انسان تو این خانه، حالا یه ساعت گذشته شک میکنم آیا اون انسانی که در ضمن زید رفت این خانه آیا اون انسان هست یا نیست، اینجا چی کار میکنم؟ اینجا میتونم استصحاب کنم هم کلی رو هم فردو. یادم میاد عبارت های آخون اینه اونجا، استصحابهو که استصحابه، یعنی همون طوری که میتونی استصحاب فرد بکنی، بگی زید صبح رفتی این خونه نمیدونم آمده بیرون یا نه، بازم استصحاب کن زید تو خونه، و میتونی استصحاب کلی بکنی بگی انسان صبح رفتی این خانه نمیدونم انسان هست یا نه، میتونی استصحاب کلی انسان بکنی. قسم اول منشأ شک در کلی چیه؟ منشأ شک در بقای کلی وجود فرده. چرا من شک دارم انسان تو خانه هست یا نه؟ برای این که نمیدونم فرد انسان تو خانه است یا نه. در اینجا هم میتونی استصحاب فرد بکنی، بگی زید تو خونه بوده الان زید تو خونه است، میتونی کلی استصحاب کنی بگی انسان تو این خونه بوده الان هم انسان تو این خونه است. این کلی قسم اول که جای حرف نیست. کلی قسم دوم، من میدانم دیروز تو این خانه یک حیوان زی خورتومی بود، یقین داشتم دیروز تو این خانه یک حیوان زی خورتون بود، حالا نمیدانم آیا اون حیوان زی خورتون هست یا نه. چرا شک داری؟ برای اینکه حیوان زی خورتون دو جور ما داریم، یکی فیل یکی پشه، فیل و پشه هر دوشون زی خورتوم هست، به قول امام صادق تازه پشه یه بالم اضافه داره، هر چی فیل داره یه خورتوم داره پشم داره دوتا بال اضافه داره. خب من الان چرا شک دارم اون حیوان زی خورتوم تو خونه است یا نه؟ برای این که مردد است بین قصیر العمر و طویل العمر، اگر فیل بوده اون حیوان تا 100 سال دیگه هم هست، اگر پشه بوده یقینا نیست، یا مقتوع البقاء یا مقتوع الارتفاع. اگر اون حیوان زی خورتومی که من دیرو یقین داشتم تو این خونه است، اگر اون حیوان زی خورتوم طویل العمر باشه مثل فیل تا 100 سال دیگه موجوده، اما اگر قصیر العمر بوده یعنی پشه بوده که 24 ساعت بیشتر عمر نمیکنه، اینجا میتونم استصحاب کنم کلی حیوان رو. چرا؟ بیا کلی حیوان رو استصحاب کن، نه کلی حیوان یعنی فیل یا پشه. با بگو حالا که من نمیدونم اون حیوان زیخورتون پشست یا فیله، پس استصحاب میکنم کلی حیوان رو. مثال شرعیشو بزنیم شاید بهتره، شیخ همین مثال شرعی رو میزنه. یه نفر رطوبتی ازش خارج میشه، مردد بین بول و منی، بس شک میکنه که این بوله که همون وضو کافی باشه یا منیه که غسل میخواد، میگه انشالله منی نبوده، میره یه وضو میگیره. بعد که وضو میگیره شک میکنه واقعا، خب اگر این منی باشه، طویل العمر باشه، با این وضو از بین نمیره، چیکار کنه؟ مردد میمونه. آیا بعد از این وضویی که گرفته بازم محدث هست یا نه؟ استصحاب حدث کلی بکنه. استصحاب حدث کلی نتیجه چیه؟ آقا نه، حدث کلی چه آثاری داره؟ آثارش اینه که مس کتابت قرآن نمیتونه بکنه، نماز هم نمیتونه بخونه. حدث کلی معناش اینه، چه حدث اصغر چه اکبر، انسان وارد نماز نمیتونه بشه. لا یمسه الا المطهرون، قرآن هم نمیتونه مس کنه، اما میتونه تو مسجد بره. چرا؟ چون ممنوعیت مسجد مال جنوبه، این که یقین نداره جنوبه. ببینی آثار کلی حدث رو بار کنه. بعد از این وضو گرفتن بگه من نمیدونم حدثم دا هست یا نه، اگه بول بوده رفته، اگر منی باقی مونده نمیدونم، حدث کلی رو استصحاب کنه. حدث کلی یعنی چی؟ یعنی آثاری که مال حدث کلیه، چه اصغر و چه اکبر، اونها رو بار نکنه، یعنی اونها رو باید بار بکنه. آثار حدث کلی کدومه؟ مست کتابت قرآن انسان نمیتونه بکنه، چه حدث اصغر چه حدث اکبر. نماز نمیتونه بخونه، چه حدث اصغر چه حدث اکبر. اما تو مسجد میتونه بره. چرا؟ برای اینکه اون تو مسجد، ممنوعیت مسجد مال آدم جنوب یقینیه، این که یقین نداره جنوبه. پس چیکار کنه؟ این آدمی که وضو گرفته و نمیدونه با این وضو حدثش از بین رفته یا نه، استصحاب کنه کلی حدث رو، نماز نخونه، مست کتابت قرآن نکنه تا بره غسلم بکنه. خب اینم حدث کلی قسم ثانی. این همه مقدمه است برای سومی. سومی رو هم مثالشو بزنم دیگه، انشالله تطبیقش مال فردا. من دیدم صبح زید رفت تو خانه، خب انسان تو خانه است، یه ساعت بعد دیدم زید آمد بیرون، ولی بازم شک دارم انسان تو خانه است. دیگه چرا شک داری؟ خب انسانه که دیدی رفت تو خانه و دیدی اومد بیرون، شکت مال چیه ها؟ احتمال میدم مقارن با خروج این، احتمال میدم از اون در پشتی که من نمیبینم امر داخل شده. چون یه همچه احتمالی میدم، پس احتمال میدم انسان تو خونه است. مثال معلوم شد؟ انسانی که صبح دیدم رفت تو خونه، دیدم اومد بیرون، ولی بازم شک دارم انسان تو خانه است یا نه. چرا شک داری؟ برای اینکه احتمال میدم در حین ارتفاع زید، یعنی زیدی که دیدم بره میاد بیرون، احتمالشو میدم از اون در پشتی، از اون در خصوصی که من نمیدونم، احتمال میدم از اون در امر وارد شده تو خونه. چون یه همچه احتمالی میدم، پس احتمال میدم انسان تو خونه است. میتونم استصحاب کنم بگم انسان تو خونه بوده، حالا هم انسان تو خونه است؟ نه. چرا نمیشه؟ اگه گفتید اصطلاحشو شما میایتون آقا متیقن الحدوث، عبارتشو بگید، اونی که میفرمایید درسته. متیقن الحدوث، متیقن الزوال، مشکوک البقا، مشکوک الحدوث. این عبارت علمیش اینه. متیقن الحدوث کی بود؟ انسان در ذهن زید، متیقن الزوال. مشکوک البقایتون چیه؟ انسان در ذهن امر که مشکوک الحدوثه. اونی که شما یقین داشتی بهش متیقن الحدوث بود، انسان در ذهن زید بود، متیقن الزوال رفت. اون انسانی که الان مشکوک البقائه، مشکوک الحدوثه. انسانی که الان شک داری، انسان در ذهن امره، و شما که یقین نداشتی امر قبلا تو این خونه بوده. پس نتیجتا این کلی قسم ثالث اینه. شما نمیتونی در اینجا بگی من چون احتمال میدم از اون در انسان داخل شده، پس استصحاب کنم بگم انسان تو خونه است. نه، کلی قسم اول جاری بود، کلی قسم دوم جاری بود، ولی کلی قسم سوم همینه که جاری نیست، عبارت هم یادون نره. برای همینه که متیقن الحدوث متیقن الزواله و مشکوک البقا مشکوک الحدوثه. انشاءالله فردا.